بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه دیرو به یه بحثی رسیدیم با اون این که شما اگر خواستید، یعنی هر کی خواست با قرآن تحدی کنه، نباید از ساختار و قالب و محتوای قرآن سرقت کنه. اینا میگن سرقت، اینا نمیگن تحدی. خب و من یه مثالی زدم، گفتم مثلا اگه جناب سعدی بیاد بگه کی میتونه مثل من شعر بگه، کی میتونه مثل من نثر بگه، کی میتونه مثل من نثر و نظم رو در هم آمیزد، شعر فارسی و عربی رو در هم آمیزد بدون اینکه محتوا فدا بشه و بدون اینکه ساختار فدا بشه، هم ساختار و قالب و دلنشینی و زیبایی و آهنگ و وزانت بحث در حد عالی است، هم محتوا و ژرف بودن کلام در عالی ترین سطح. سعدی بگه کی میتونه مثل من مثلا چنین گفتاری و کلامی و نوشتاری داشته باشه؟ من بگم من. میگه خب بگو. میگم جناب سعدی چی گفتی شما؟ میگه من اینطوری گفتم، گفتم منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است، به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری باشد. اونایی که اهل دقتن و اهل ادبن میفهمند سعدی در این دو سه خط چه کرده است، یعنی رفته سراغ یک مسئله ای که همواره بشر باش سر و کار داره، یعنی نفس کشیدن. و بعد نگه ببین نفس فرو می رود یه اثر داره، برون می آید یه اثر داره، پس هر دو نعمت است، بر هر نعمت شکر. و تو اگه بخوای بر نفست شکر گذاری کنی امکان نداره، پس به عجز خود اعتراف کن بنده همون به که ز تقصیر خیش عوض به درگاه خدا آورد. ببین یه نمونه میاره تا بتونه این حقیقت رو در ذهن و قلب انسان جا بندازه که تو خیلی کوچکتر از اون هستی که بتونی شاکر نعمتهای خدا باشی. اگه بخوای نفسات رو شکر کنی هم فقط همین، خب همینش هم عاجزی، چه رسد به چه؟ و مسائلی که بسیار زیبا در این ساختار و چیدمان کلام جناب سعدی آورده. خب منم بیام بگم که هنر نکردی، من الان مثلش میارم. یه خب مثلش بیار، فقط تو به صورت مثلی میگه مثلش بیار. میگم سپاس خدای را جل و علا که طاعتش موجب ثواب است و معصیتش موجب کیفر و عقاب، هر قدم که برمیداری به مرگ نزدیک میشوی و از زندگی دور، پس در هر قدم دو عبرت است و بر هر عبرتی بصیرتی لازم. خوبه؟ ببین در عرف تحقیق، در عرف یه موقعی ما رفیقیم، سعدی میگه باشه از من الگو برداری کن تو هم یه کتاب بنویس، ولی یه موقعی نه، من سینه سفر کردم در مقام رقابت و تحدیم، خوام بگم جناب سعدی چیزی بارد نیست، چیزی بارد، تحدی یعنی این، بی خود ادعا میکنی میگی چنان سخن گفتم که نگو و نپرس، بیا من الان برات سخن میگم و تو رو به زیر میکشم. ببین تو این فضا، تو این شرایط، من اگه این عبارت رو بگم به من میگن خیلی نفهمی، به من میگن خیلی نفهمی، میگن تو اصلا قواعد تحدی رو بلد نیستی، تو اومده از خود سعدی هم ساختار را هم تا حدودی محتوا را دزدیدی، تو سارقی نه رقیب. خب و ما به تو نمره‌ای که بخوایم بدیم میدیم نمره صفر. چرا؟ دوباره میگم چون تو سینه سپر کردی به سعدی میگی حرفت خیلی هم سکه نیست، من الان مثل تو حرف میزنم، میخوام مثل سعدی حرف بزنم، از سعدی سرقت میکنم. ای اگه سکه نیست چرا سرقت میکنی؟ اگه سکه هست خب تو هم یک نمونه ای بیار، تعابیری بیار، اما با یه قالب نو. ببین سعدی یه قالب نو داره، خودش صاحب سبکه. حالا تو عرف ادبیات اگه این درست باشه، چون حافظ که صاحب سبکه قطعا، تو هم باید صاحب سبک باشی، یه سبک بدی خودت باید ابداع کنی، مثل سعدی که ابداع کرد. و بعد بیاید به همون زیبایی، به همون شیوایی، به همون دلنشینی، به همون گوارایی و بعد به همون محتوا و عمق اگه تونستی حرف بزنی میگی بله جناب سعدی من مثل تو آوردم. حال تا اینجایی که ما دیدیم هر کس مثل قرآن اوورده از قرآن سرقت کرده و گاهی زاوا سرقت چنان رسوایی به بار آورده که انسان را به خنده وامی دارد، که دیروز مثالش زدم، اومده از با قرآن تحدی کنه سوره ساخته و بعد تو سوره ورده یا الذین آمنو، آخه یا الذین آمنو دیر گفتم دارگی بس نکنم بابا، یا الذین آمنو اصطلاحه برای کسایی به کار میره که ایمان به قرآن دارن، ایمان به خدا و پیغمبر و معاد دارن. تو که ایمان به قرآن نداری و قرآن آسمانی نمیدونی، این اصطلاح برای چی برمیداری دزدی میکنی تو کتاب خودت میاری؟ این مضحکه است، متوجه هستید؟ اینه یه مقداری روش تعامل کنین متوجه خواهید شد. البته درباره من کنت مولا فعلی مولا، مولا به چه معناست؟ قرائن و شواهد به نظر من همون رو اثبات میکنه که شیعه میگه. این قرائن علامه امینی در القدیر رو بردن، دیگران هم آوردن، علامه اگر خطا نکنم علامه طباطبایی هم در ذیل آیه تبلیغ بحث کردن. من یه دو سه تا نکته فقط بگم و رد بشم. اینا رو بحثش دیدید، به نظر من قوی ترین دلیل اینه، اگر آیه تبلیغ در قدیر نازل شده باشد، معنای مولا قطعا به معنای ولایت، همون که شیعه میگه، چون معنی نداره خدا تهدید کنه تضمین بده و بعدی هم بگه فقط اعلان کن علی محبوب شماست و از علی دلخوری نداشته باشید. دلخوری نداشتن از امیر مؤمنان نیاز به تهدید پیغمبر نداره، الا تفعل فما بلغت رسالته، نیاز به تضمین نداره والله یعصمک من الناس، نیازی به بیان این نداره که والله لا یهدی القوم الکافرین که بحثشو گفتیم. اما اصلا اگه یه مقداری ما تو این قضیه باریک بشیم به این نتایج عجیبی میرسیم. خب شواهد دیگری هم داره، اینم بگم، شواهد دوم قویش همون الست اولا بکن من انفسکمه. خب گفتیم در تفکر شیعه آیات ولایت مثل یه جورچینه که با هم چفت میشه و در واقع خطبه قدیر تفسیر آیه ولایت. خب و اون ما انزل که میگه بلغ، ما انزل یعنی اون که بر تو نازل شد، یعنی انما ولیکم الله و رسوله تا آخر، اونا بلغ یعنی فسر یعنی بیان، اونو تبیین کن تفسیر کن، درست شد؟ اینا رو گفتیم. و قطعه اول خطبه که پیغمبر فرمود ولی شما کی؟ خدا ولی من و شماست، دارن انما ولیکم الله را تفسیر میکنن. و بعد الست اولا بکن من انفسکم، دارن و رسوله رو تفسیر میکنن، انما ولیکم الله و رسوله. قطعه سوم دارن من کنت مولا فعلی مولا، داره قطعه سوم آیه رو تفسیر میکنه. پس این تفسیر آیه است، ولی آیه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم این ولایت برای خدا و رسول و امیر مؤمنان با یک ولی مفرد اومده و تمام شئون ولایتی که برای خداست البته اولا و به ذات به وجود نازنین پیغمبر رسیده و بعدی هم به امیر مؤمنان. خلاصه تعبیر الست اولا بکن من انفسکم و قبلش هم فهمونده که مردم ولی شما خدا، ولی من شما خداست، به خوبی این قضیه را آشکار میکنه و بحثش را گفتیم تمام. شواهد دیگری هم هست عجیبه، من اینو بگم با تأسف. آقا هر جا البته نه، این محققانه نیست، خیلی جاها در صدر اسلام شما میبینی حوادث بزرگ اسنادش گم شده، خیلی عجیب. شما نمیتونی در کتابهای تاریخی غیر تاریخی کل خطبه پیغمبر رو پیدا کنید، خطبه پیغمبر در قدیر، کل خطبه با این اهمیت. خب بله در کتاب ها قطعه قطعه های این خطبه اومده، ولی این خطبه با این عظمتش با این جایگاهش اگه تونستید شما پیدا کنید از بای بسم اللهش به قول خودمون تا تای تمتش یک جا خب کسی نقل کرده باشه، خب کل خطبه را. بله امروز اومدن قطعه های خطبه را در مدارک گوناگون پیدا کردن و اینا رو با هم دیگه مت کردن چفت کردن. خب حالا معلوم نیست آیا واقعا همه یه قطعه همین هاست، آیا این قطعه هاست درست در جاش نشسته یا نه، متوجه هستید؟ این به ما چی رو میگه؟ این به ما چی رو میگه؟ خب روش فکر کن. ولی اونی که قطعا از قطعه خطبه پیغمبر قطعیست ماجرای من کنت مولا فعلی مولاست، احدی در این باره شک نکرده. خب اینم از الطاف خداست که بالاخره این قطعه ماند. و شواهدی که نشون میده مولا به معنای ولیه تو خود خطبه ماند، اینم از الطاف خداست. چون ما با سند صحیح داریم نسائی آورده که اصلا پیغمبر اینو فرموده، من کنت و انا ولیه فهازا علیون ولیه. پیغمبر همون کلمه ولی رو به کار بردن که تو آیه به کار رفته. خب که اینجا میتونید با برهان صبر و تقسیم به یه نتایجی برسید. صبر و تقسیم یعنی صبر با سین. برهان صبر و تقسیم به ما اینو میگه، یا پیغمبر هر دو رو فرموده، فرموده من کنت و مولا فعلیون مولا، من کنت و انا ولیه فهازا علیون ولیه، که هیچ جای شک نمونه، پس معلومه مولا معنای ولیه، تمام. یا نه پیغمبر فقط من کنتم انا ولیه فهازا علیون ولیه رو فرموده و صحابه از ولی مولا فهمیدن، پس معلومه مولا معنای ولیه. خب پس معلومه مولا معنای ولیه. یا پیغمبر من کنتم مولا فعلیون مولا رو فرموده و بعد برای ما نقل به معنا کردن، گفتن من کنتم انا ولیه فهازا علیون ولیه، پس معلومه باز مولا معنای ولیه. خب یا پیغمبر هیچ کدومش نگفته، این که نیست، این که نیست، قطعا فرموده، هیچ جای مناقشی هم نداره. همین تأسف درباره آیه اکماله، عجیبه آقا آیه اکمال. خب این تو مدارک اهل سنت هم هست، یهودی به خلیفه دوم میگه، تو صحیح بخاری هستین، در کتاب صحیح بخاری نگاه کن، میگه اگر این آیه درباره تو کتاب ما نازل شده بود و خداوند روزی را به عنوان اکمال دین و اتمام نعمتش مطرح کرده بود، ما اون روز جشن می گرفتیم. عمر منکر جشن نیست. این عجیبه وا. منکر نمیگه شما غلط کردید، بدعت است. جشن بی خود بی جشن. خب؟ میگه من میدونم آیه کجا نازل شده. آیه در عرفه نازل شده. خب؟ با آن روز برا ما جشنه. خب چون روز جمعه بوده، دو تا عیده. یهودیه میگه ما عید میگرفتیم، میگه آن روز برای ما عید بود. هم جمعه است که تعبیر درستش جمعه است و هم آیه در عرفه روز جمعه نازل شد. ببین اگه این آیه اول بعثت نازل میشد، میگفتیم که خب کسی نبوده از شبا شاهدان اوائل بعثت تو مکه که به ما بگه دقیقا آیه کجا نازل شد و مهمتر چه اتفاقی افتاد که این آیه نازل شد. اگه مال اوائل بعثت بود میگفتیم خب کسی نبوده، اگرم بودن چند نفری بودن، بعدی هم مدارکش از دست رفته. اما آیه قطعا مال حجت الوداعه، قطعا بلا شک آیه اکمال، بلا شک. حضرت البلاغ خیلی با پیغمبر بودن، بلا شک. با این وصف عجیبه، باز توش اختلافه، هم تو مدارک سنی این اختلاف هست، از این نظر، تو مدارک شیعه از این نظر دیگه، که آقا آیه کجا نازل شده. تو خود مدارک سنی میگه آیه تو قدیر نازل شده، تو برخی از مدارک، تو برخی از مدارک میگه آیه در عرفه نازل شده. عجیبه آیه به این عظمتی، به این مهمی، داره پایان اکمال دین رو میگه، اتمام نعمت رو میگه. عجیبه. و مهمتر، چه حادثه ای اتفاق افتاد، چه رخ دادی اتفاق افتاد، چی شد که خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. عجیبه که تو اینم اختلافه. خب این به نظر من، نمیگم سوء زن، نه، برای یه محقق بی طرف حداقل جای سوال میذاره که چرا باید این طوری باشه، چرا باید این طوری باشه. نکنه این آیه در یه ماجرایی رو داره میگه که اگر رو میشد و اگر اسناد و مدارکش به طور فراوان در کتب معتبر نقل می شد و خیلی چیزای دیگه مشکوک می شد و می رفت زیر سؤال. نکنه یه همچی چیزی باشه. من این احتمال می دم، من این احتمال می دم. خب الانم با یه عزیزی داشتم صحبت کردم، نگفتم گفتم امیرالمومنین فرمود فتنه بنی امیه غشومه و مثل شب تاریکه که همه چیز میبلعه و دیگه اصل با بدل، حتی این تو کلام امام نیست، توضیح منه، دیگه خودش تشخیص نمیده کدوم اصل کدوم بدلیست. تو شب تاریک ماجرای منع نگارش حدیث هم بهش اضافه کنید، ماجرای قتل سعد ابن عباده خزرجی هم اضافه کنید که اعتراض کرد و بعدی هم به قتل رسید و گفتن قتیل الجن است، جنو رو کشته، و ماجرای دیگه. حداقل این علامت سوال به ذهن ما میاره که خب مسئله اینطور هم نیست که خیلی شفاف باشه، نه، احتمال این که شواهد و قرائن و مدارکی که به ما میگه این آیه برای چی نازل شده، احتمال این که این شواهد عمدن از دست رفته هست. خب چون آیه آیه کلیدیه، مال حضرت البلاغ هم هست. خب و چرا امت توش اختلاف کردن؟ من اینو گفتم دوباره میگم، باز هرس قاطعم میگم، میگم ببینید باشه، ما شیعه در تفسیر آیات ولایت خطا میریم، البته افتخار ما شیعه تو تفسیر آیات ولایت اینه که یک، روایات اهل بیت در این باره هیچ تعارضی توش نیست، ما یک روایت هم نداریم که بگه آیه اکمال در غیر از امر ولایت است، ولایت امیرالمومنین. در آیه تبلیغ حتی یک روایت هم نداریم که بگه بلغ ما انزل الیک در غیر از امر ولایت است. در آیه انما ولیکم الله و رسوله حتی یک روایت هم نداریم که بگوید این آیه ربطی به علی بن ابی طالب ندارد. در آیه اولی الامر هم حتی یک روایت هم نداریم، با اینکه روایت اونجا متواتره، که بفرماد اولی الامر غیر از ما ایم، این روایات ما. مفسران شیعه هم بالاتفاق یه نظر میدن. باشه شما میگه آقا نه روایات نه دیدگاه مفسران، بذار کنار. میگم باشه میذارم کنار. خب تو برام تفسیر کن ببینم آیه اکمار را، و بگو آیه اکمار چی میخواد بگه، تفسیر کن. تو آیه اکمار اختلاف نظر شدیده تو تفاسیر اهل سنت. من به عنوان یک، نمیگم محقق، نه، به عنوان یک کسی که یه اندکی در تفسیر تطبیقی کار کرده، مدارکش هم هست. خب اینه، من یه بار دیگه هم گفتم آخه تو منو دعوت میکنی این نظریه رو بذارم کنار، خب میذارم، خب منو کجا داریم بری؟ تو خودت مشکلت حل کردی؟ تو خودت مستند میتونی مشکل حل کنی تا من بیام به تو اعتماد کنم؟ آخه موقعی من تو رو دعوت باید بکنم که بیا به سمت من، که من پام به یه جای بند باشه که بتونم تو رو نگه دارم، ولی خود من زیر پام سسته. معرکه اختلاف تو آیه اکمال تو اهل سنت بعد از اینکه اتفاق دارن آیه در عرفه نازل شده. البته اتفاق نظر تو روایات کتب رتبه یک اهل سنته مثل صحیح بخاری، ولی در کتب دیگهشون روایت دارن که آیه اکمال در قدیر نازل شده، مثلا مثل تاریخ بغداد خطیب بغدادی آورده. البته سند خطیب بغدادی سند معتبری است از نظر رجال شناسی سنی، یه عجیبه. خب ولی وقتی اتفاق نظر در اینه که آیه مال حضرت البلاغه، خیلی خوب، اتفاق نظر البته طبق برخی از مدارک اینه که در عرفه نازل شده، خیلی خوب، ولی در عرفه چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؟ خیلی عجیبه این حرف. خب آقا درباره الیوم، که آیا این الیوم به معنای دوره است؟ اصلا من میگم که کنت شابن و الیوم شیبا، جوان بودم الیوم امروز پیرم. امروز نه یعنی این ساعت، یعنی این دوره. آیا الیوم به معنای روزه یا دوره است؟ آیا اکمال دین به اینه که همه فرائض از ناحیه خدا نازل شده؟ میگن نه این نیست، چون بعد از آیه اکمال دین آیات دیگری نازل شد، حتی میگن آیه ربا نازل شد و میگن که پیغمبر از دنیا رفتن و ما تفسیر آیه ربا رو از ایشون نشنیدیم. خب پس این اتمام نعمت به چیه؟ به اینه که معظم فرائض نازل شده. پس چرا قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی؟ آیا مراد از اکمال دین و اتمام نعمت این دین و نعمت ارتباطشون چیه؟ به چه معناست؟ آیا دو تا چیز بوده که یکیش موجب اکمال دین شده، یکیش موجب اتمام نعمت شده؟ آیا اون الیام یا اصل لذین کفرو که قبل از این آیه است، اون الیام همین الیامه که میگه الیام اکمل تو لکم دینکم همونه؟ یا این دو تا روزه، دو تا حادثه است، مال دو روز، دو تا زمان متفاوته؟ تفاصیل سنی توش به شدت اختلاف. جدا میگم، ببین توی همین کتاب تفسیر تطبیقی من آوردم. خب اما مسئله این آیه اینجا تمام نمیشه، مسئله عمیق‌تر از این حرفاست. چرا؟ ما یه آیه‌ای داریم در سوره نور، آیه معروفه، چی؟ وعدکم الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. فهمید ما وعده دادیم که لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لكم، لهم یا لكم یادم نیست، که دینی که مورد رضای من است، در خدا میگه من وعده دادم اون دین مرضی من که بهش خوشنودم، لیمکنن اون رو تثبیت کنم. خب و یه زمانی این دین رو بر جهان بشر بگسترانم. خدا میگه من وعده دادم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، به بندگان مؤمن دارای عمل صالح هم که خواستن، توی منکم من تبعیزه، خب یعنی به برخی از بندگان مؤمن دارای عمل صالح هم که رتبهشون تو مقربینه، وعده دادم که یه زمانی دینی که مورد رضای منه به دست اونا در زمین تثبیت شود. خب لیمکنن یعنی تثبیت. خب این دین مورد رضای خدا چیه؟ آیه اکمال برای ما معنی میکنه، میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب اون اسلامی که خدا ازش راضیه، خب کدوم اسلامه؟ اگر بریم تفکر شیعه، شیعه میگه خداوند اعلان رضایت از دین اسلام کرد پس از آن که با امر ولایت دین را اکمال کرد و نعمتش را تمام کرد. اسلام مورد رضای خدا اسلام ولایی است، حرف شیعه اینه تو آیه اکمال. و آنچه که بناست در آخر الزمان اتفاق بیفته اینه. ببین آیه اکمال چه نقش کلیدی اجرا میکنه در آینده این امت. متوجه هستید؟ شما هر تفسیر از آیه اکمال داشته باشید، رو آیه‌ای که به شما میگه من دین مورد رضایم را تمکین میدم، تثبیت میکنم و استقرار میبخشم تو جهان گیتی، کاملا دخالت داره تو این آیه. خب به عنوان یفسر رو بعضه و بعضه. ببین آیه اکمال اینجا چه نقشی کلیدی به عهده داره. نمیدونم تونستم بگم یا نه. اگر ماجرا هم تمام میشد یه مقداری میشد مثلا، حالا بم میگه، ولی ماجرا اینه آقا یعنی پایان رسالت پیغمبر با الیوم اکملت لکم دینکم و پایان و آخر الزمان، خب و برپای حکومت اسلام رو دوش آیه اکماله. خیلی عجیبه. پس آیه اکمال خیلی نقشش کلیدیه و بسیار مهمه. هرچی روش کار کنی کمه، هرچی کار کنی کمه. خب حالا میخوام وارد آیه اکمال بشیم. فقط نقاط کلیدیشه و نقاط مشترکش من میگم و دیگه فکر میکنم مباحثمون دیگه پروندش بسته میشه. ببینید این ماجرا که میفرماید یا علی لا یحبک منافق ولا یبغضک مؤمن، این قصه قطعی است. این قصه قطعی است. امیر مؤمنان هیچ مؤمنی بغض ایشنه به عهده نمیگیره، هیچ منافقی هم حب به ایشنه به دل نخواهد گرفت قطعا، چون منافق کافر است. امیر مؤمنان معیار است. البته ما در مدارک شیعه و در یکی از مدارک اهل سنت تا اونجایی که من دیدم، ادامه این روایت هم داریم، خب که امام میفرماد اگه من بین این تو نفس بلاغه است، اگه بینی مؤمنی رو ببرم با همین شمشیر خودم تا به من علی بوکس پیدا کند امکان ندارد. میدونید بدکریهترین و زش منظرترین صورت صورتیست که بینی نداره، متوجه هستید؟ ولی بابا کوره، نه خیلی زش نیست. خب این بینی خیلی عجیبه که تو این سازمان صورت خیلی جایگاه عجیبی داره. خب امام هم دست گذاشته رو هم بینی، اینم تو صورت که کاملا تو دیده. اینم میگن اگه با شمشیر خودم ببرم، خب یعنی بزنم با شمشیر خودم که کسی هم نگه آقا خطا کردی، میگه نه من خودم با شمشیر خودم بزنم بینی مؤمن رو ببرم تا به من علی بغض پیدا کند امکان ندارد. و اگر دنیا رو به جماعتها، یه همچی تعبیری، همه دنیا رو به پای منافق بریزم تا به من علی محبت پیدا کند امکان ندارد. چرا؟ چون بر لسان نبی امی گذشت و این قضا قطعیست که یا علی لا یحبک مؤمن لا یبغضک مؤمن در هیچ شرایطی و لا یحبک منافق در هیچ شرایطی. خوبه این داشته باشید. اگر واقعا ماجرای قدیمی که من عرض کردم خدمتتون، تا اونجایی که من اطلاع دارم، تتبعم تو این زمینه کامل نیست، ولی میخواستم یه مقاله تو این زمینه بنویسم وقت نکردم، که اینو یه بارم گفتم که آیا شما که جریان قدیر رو منسوب میکنید به جریان یمن و سفر امیرالمومنین به یمن، آیا صحابه ای که شاهد نزول وحی بودند و شاهد خطبه بودند و کاملا تو فضا بودند، آیا یک نفر از صحابه گفته است که بله دلخوری از علی بن ابی طالب پدید اومد، پیغمبر برای اینکه این دلخوری رو تمام کنن ما را جمع کردن در قدیر و گفتن مردم اگه منو دوست دارید علی را دوست داشته باشید؟ من چنین سندی ندیدم و اگه بود لابد یه اشاره ای یه گوشه ای به دست ما میرسید. چرا؟ چون داعیه بر نقلش هست. و من عرض کردم از اینجا به این نتیجه میرسیم که بعدن ماجرای قدیر را به ماجرای یمن دیگران پیوند زدند، ولی مال اصل صحابه نیست. این تمام. اما اصلا ما میخوایم بگیم که خب اگه قضیه محبت امیرالمومنین یه امر تکوینیه، واقعا تکوینیه، یعنی میگه علی منافق با تو کنار نمیاد، مؤمنم هرگز از تو فاصله نمیگیره، بلکه اینکه با شمشیر خودت بینیشو بزنی. اگه اینه، آیا پیامبر در قدیر چه لزومی داره بفهمد مردم علی را دوست داشته باشید اگه منو دوست دارید؟ خب چرا این نفرمان؟ اگه اینا مؤمنن علی را دوست دارن، اگرم منافقن پیغمبرش که هیچی، خدای پیغمبرش هم بگه مشکل حل نمیشه. چون این یه امر تکوینیه، امر تکوینی نمیشه جا به جاش کرد. مثل که من بگم من به عنوانی مبلغ میگویم الان شب است، میگید آقا شما بی خود میگویید، روز یه امر تکوینی سر جاش هم محفوظه. خب این باز یک قرینه است و قرائن دیگه بر این که ما در باره حدیث قدیر بیشتر تأمل کنیم و عمیق‌تر فکر کنیم. مثالش هم زدم، دم یه موقعی شما میخواین نقشه شهر اصفهان رو بردارید، نقشه کنونی شهر رو، کاری نداره مخصوصا با اسباب و وسایلی که حالا دارید، یه موقعی نه، نقشه 1000 سال پیش یا 500 سال پیش اصفهان رو میخواین طراحی کنید، خیلی باید وارد باشید، خیلی باید، چون خیلی از بین رفته، ساختمان ها عوض شده، خیابان کشی ها عوض شده، کوچه ها تغییر کرده، شما باید جستجو کنید کوچکترین یه دیوار خرابه ای، اگر یک تپه ای، نمیدونم اینا که حالا تو این کار واردن، خب برای شما رمزه، برای شما اثره، برای شما یه نشانه است. و این کار همه کس نیست، کار همه کس نیست. این که بشکنه آقا نقشه 1000 سال 500 سال پیش اصفهان رو بیا رو برگه بکش می‌نیم، کار اون کس نیست، این کار اون کس نیست که بازار و کوچه ها و مسجد و نمیدونم کاروان سراها و اینا رو همه رو، این یه آدم پخته یه ورزیده میخواد. اون کسی هم میخواد که در خشت خام عکس ببیند. این کار همه کس که نیست که، ما تو آینش هم نمیتونیم ببینیم خودش خشت خامش. این کار ماجرای مدارکی که به نظر میرسه تو این زمینه هست، اگر البته اهل بیت نبودن که دیگه اصلا هیچی، واقعا هیچیش نبود، ولی اگه کسی بخواد تو مدارک دیگران در این باره کار کنه، همینه، باید جستجو کنه در لابلای آثار و نشانه ها رو پیدا کنه، ولی خیلی باید ورزیده باشه که با این نشانه ها بتونه به یه حقایقی برسه. ولی یادتون باشه خیلی از نشانه ها یا عمدن یا سهوًا پاک شده، اثری ازش نیست، و اونجا شما باید احتیاط کنی، احتیاط کنی. خب نمیتونی به ذرس قاطع حکم کنی، ولی اگر دیدی نشانه ها منطبق با آن چیزیست که اهل بیت میگن، خب مثلا میگم شما نقشه 500 سال پیش اصفهان رو میخوای بکشید، اتفاقا یه نقشه ای تو موزه اصفهان هست، مثلا میگم مال 300 سال پیش اصفهان رو داره، بعد شما نشانه هایی که پیدا میکنید ای با این نقشه یه مقداری همخانه، چون اینطوری میشه میتونی به اون نشانه ها اعتماد بیشتری بکنی. همین ماجرا درباره تفسیر این آیات ولایت، هر چیش همخانه با دیدگاه اهل بیته میشه روش سرمایه گذاری کرد و بهش اعتماد کرد. ولی اگر نه، حالا این مثال بود زدم، اون مثال بود، ولی نه اهل بیت حرفشون بر ما حجته، اصلا کار تمامه، ما واقعا نیازم نداریم وارد این بحث بشیم، برای چی بشیم؟ ولی برای این که هم حجت یطمئن قلبی بشه، هم حجت برای دیگران باشه، میام میگیم آقا بیام تفسیر تطبیقی ببینیم ماجرا از چه قرار است. خب ولی بالاخره افسوس از همینه که آیه ولایت، آیه اکمال با این عظمتش، با این جایگاهش، امت توش اختلاف داره. چرا اینطوری باید باشه؟ چرا اینطوری باشه؟ و این نکته عجیبه در بین مفسران سنی، تا اونجایی که من اطلاع دارم، مفسران شیعی که قطعاً میگن این آیه اکمال یک قطعه ایست از آیه سوم سوره مائده، میدونی اصلا یک قطعه از آیه است، خودش آیه مستقلم نیست، قبل و بعدش درباره خوردنی هاست، چیا حرامه چیا حرام نیست و در حال استرار چیکار کنید. مفسران شیعه که بالاتفاق میگن این قطعه آیه با قبل و بعدش ارتباط نداره، میتونه یه جمله معترضه باشه یا به هر دلیل دیگه، تو قرآن هم داریم مواردی که جمله معترضه است. خب مفسران سنی هم تا اونجایی که من اطلاع دارم، ببینید اگر اشتباه نکنم 80% مفسران سنی هم ارتباط قبل و بعد این آیه را نمیپذیرند و آیه قطعه اکمال را جدا تفسیر میکنند. به همین دلیل، به همین دلیل میگویند الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال نعمت، اکمال دین و اتمام نعمت مال ماجرای حجه و مناسک حج، اصلا کاری به خوردنی ها نداره. این یه نظریه است که در بین، دقت کنید، که در بین مفسران روایت گرای اهل سنت طرفدار داره، چون تنها یک روایت در این زمینه است، اینم از ابن عباس که من بحثمو متمرکز میکنم رو اون روایت، و ابن عباس ببینیم چی میگه. و السلام علیکم و رحمت الله، صلوات الله علیه.